به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، صبح دلپذیر بهاریتان به خیر باشه. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. از پایتخت شروع بکنیم. کابل دمای فعلیش 22 درجه است. حداکثر دمایی که امروز خواهد داشت 31 درجه و از طرف شب به 13 درجه میرسه. شهرهای هرات، میمنه، ترینکوت و قلات 34 درجه را سپری میکنند. شهرهای لشکرگاه، جلال آباد، قندهار و زرند گرم هستند با 40 درجه. مزار شریف، پلخمری و اسدآباد 36 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. غزنی و گردیز امروز نسبتاً آب و هوای معتدل را دارند با 27 درجه. طالقان و محمود راقی 31 درجه خواهند داشت. شهرهای فیض‌آباد، خوست، چاریکار و پلعلم هم امروز آب و هوای خوب دارند، تقریبا با 29 درجه. قندوز، شبرقان و مهترلام 38 درجه را امروز سپری می‌کنند. بازارک، شهر خوش آب و هوای افغانستان، امروز 20 درجه خواهد داشت و بامیان 15 درجه و به این ترتیب بامیان سردترین شهر هست در افغانستان و فراه با 41 درجه رکورددار گرمترین شهر خواهد بود. تشکر از همراهیتان. با کافه‌صبح همچنان همراه باشید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
بله، همچنان با برنامه کافه صبح در خدمتتان هستیم. کم کمک داریم لحظات پایانی برنامه را سپری میکنیم، اما همچنان بازم منتظر پیامکایتان هستیم. بر ما بگوین که چه عواملی در دلگرم شدن شما یا یک آدم تأثیر گذار است.
من به مبین افغانستان میگم انشاءالله امیدوار باشد. این تاریکی ها و جنگ هایی که در پیش رو هست ما پیشتر گذاشتیم، انشاءالله یک روز به پایان خواهد رسید و ملت افغانستان انشاءالله سرفرازتر از کشورهای دیگر و سربلندتر از کشورهای همسایه انشاءالله در دنیا شناخته شده و سربلند خواهد شد.
انشاءالله. کریمه جان هاشمی هم از اروزگان گفته یک سلام همراه با لبخند، کلی انرژی به خود ما و دیگران میته. از همدیگه دریغش نکنیم. آقا دی دوران کرونا که آقایون در خانه قرنطین بودن و کارهای خانه را هم تجربه کردن، نام خدایشان فهمیدن که خانوما چقدر در خانه و کار خانه زحمت بکشن و البته خسته و مانده میشن. واقعا بی‌انصافیست که ازشان سپاسگزاری نشوا. یگان توفهی، یگان شاخه گلی. اصلا روزانه یک بار ابراز دوست داشتن خود سخت نیست دیگه. آقا اصلا فقط بگو تشکر خانم جان، خیلی زحمت کشیدی. اینا خانم خانه رو دلگرم میسازه ها، دریغش نکنید.
بحث خیلی بحث خوبی بود لیسا، موضوع خیلی موضوع خوبی بود و ای که مردم چقدر برداشت میکنن و چقدر به دونا مفید تمام خواهد شد، ای بر میگرده برداشت خود اینا تا چی اندازه اینا برداشت میکنن.
همی که شما ابراز خوشنودی و رضایت میکنین باعث دلگرمی ماست و حضور شما کلن این فضا را گرم و صمیمی میسازه. ساعت هم 8:57 دقیقه است، همچنان با ما همراه باشین.
سلام دادن 100% صمیمیت زیاد میکنه. وقتی صبح آدم از خواب میخیزد به اطرافیانش سلام میکند، یا بیرون وقتی در اداره که میرسد به اطرافیا و همکاراش سلام میکند و طرف هم مقابلا علیه میکند، این صمیمیت 100% به وجود میاد.
آقا شما متوجه شدین که نحوه سلام کردن ها فرق میکنه؟ مثلا در یک جمع هستی، هر کسی که وارد میشه نحوه سلام کردنش یک حسی را به جمع منتقل میکنه. مثلا یکی سلامش شنیده نمیشه، یکی سلامش به جمع نشاط میده، یکی سلامش آدم یاد تمام کدورت های گذشته مندازه. بعضی هم خواهی قسم سلام میکنن که مثل تمام مهربانیشان گرم و مهربانن است. به به چقدر عالی. خب بریم صحبت های کارشناس محترم جناب آقای محمد عالم احمدزاده روانشناس را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان رادیو دری سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوار هستم که با انرژی و قدرت تمام در برنامه ها و فعالیت های خودشان وارد شده باشند. بس احترام، محبت و شخصیت، یعنی این سه کلمه بسیار کلیدی در زندگی ماست که اگر ما ارتباط خود را بر اساس یک ارتباط درست، یک ارتباط معیاری تنظیم بکنیم، میتونیم بسیار روابط نیک و گرم و حسنه با همدیگه داشته باشیم. یعنی ما چارچوب روابط درست رو با همدیگه داشته باشیم، به خاطری که هر وقت ما یک رابطه رو با همدیگه شروع میکنیم، از یک گپ زدن شروع میکنیم، از یک لبخند زدن شروع میکنیم، از یک سیل کردن شروع میکنیم، اگر این توأم با احترام و محبت رو گذشت باشه، طرف مقابلم علل قاعده طبق قانون زو برای ما بازخورد یا فیدبک نشان بده. وقتی که او فیدبک و بازخورد خوب برای من نشان بده، میتونه نشان دهنده یک آرامش در زندگی باشه که اگر این آرامش رو ما بتونیم به هم دیگه منتقل کنیم، میزان موفقیت ما در برنامه ها و فعالیت های زندگی ما دوچندان خواهد شد. ما در بحث روانشناسی تیپ های شخصیتی متفاوت داریم، از جمله یک تیپ شخصیتی برونگرا و یک تیپ شخصیتی درونگرا داریم که اینایی که معمولا درونگرا هستن خیلی نمیخواین با محیط اطرافشان ارتباط برقرار کنن، لذا وقتی که نمیتونن با از محیط اطراف ارتباط برقرار کنن، به همین خاطر رابطه ایشان سرده با اطرافیانشان. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا بیشتر تمام هم و غم، مشکلات و همه چیزشان، همه خواسته ها و گفته ها و داشته هایشان فقط در درون خودشان هم. شما اگر ملاحظه کرده باشید، بعضی از افراد هستن کسانی که وقتی وارد یک جمع میشه، وارد یک فضا میشه، مثل از ایست که یک شور و نشاط و هیجان به اون جمع وارد میشه. وقتی که این نفر که این میشه برونگرا، اما کسی که درونگراست او فقط میاد گوشه خودش، در خلوت خودش میشینه، در گوشه خودش هست و خلاص و هیچ به هیچ کس هم کار نداره، به هیچ کس هم نمیتونه از او چیزی برداشت کنه. لذا توصیه میشه که شنوندگان عزیز ما اولادان خودشان را به قسمی تربیت کنن که وقتی والد جمع میشه بتونه حداقل با اونا ارتباط درست، ارتباط گرم و صمیمی برقرار کنه. حداقل کاری که میتونه وقتی والد جمع میشه سلام کنیم. اصلا وقتی ما در دین مقدس اسلام بحث سلام رو داریم، یعنی آغاز کلام از سلام شروع میشه، آغاز کلام از سلام شروع میشه، ما سلام میکنیم، وضعیت رو پرسان میکنیم، روحیه افراد رو پرسان میکنیم تا بتونیم بر اساس جایگاهی که افراد دارن مباحث رو پیش ببریم. روزتان خوش، وقتتان بخیر.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای محمد عالم احمدزاده کارشناس برنامه و همچنین تشکر میکنیم از یک یک شما خوبان که حضورتان دلگرم کننده ای ما بود در برنامه کافه‌صبح. این هفته صحبت از گرم و سرد روزگار شد و اما در هفته آینده در کافه‌صبح چه خواهیم گفت؟ دوستان به خاطر اهمیت دهه کرامت که در این هفته ای آیتم ویژه را هم ما داشتیم، چند تا پیامک به دست ما رسیده که خواسته بودن که بیشتر درباره دهه کرامت صحبت شود. به همین خاطر جناب آقای عارف حسینی که در هفته آینده تهیه کننده برنامه کاف از صبح هستند، موضوع زندگی کریمانه را برای شما خوبان در نظر گرفتند و سوال کلیدی برنامه کاف از صبح از شما دوستان عزیز است که آدم کریم کی است؟ بر ما بگوید. خیلی آسان و راحت از همین لحظه میتونین که صحبت‌هایتون درباره موضوع هفته آینده بر ما ارسال کنین از طریق این شماره ها 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. و دوستان عزیزی که در فضای مجازی هم تلگرام واتساپ دارن میتونن از طریق این شماره بر ما پیامک های خود ارسال کنن 2098935415 7939. خب با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. مال از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم، اما شنبه سرحال و پر انرژی با امید خدا باز هم در خدمتتان هستیم. جمعه قشنگی براتان آرزو میکنیم. تا شنبه حق یارتان.
شنونده برنامه کاف صبح بودین، امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم که از شما شنونده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان امیدوار هستیم صحتتان خوب باشه و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم از اینکه باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما با مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شروین شکوهی فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یک بحث بسیار ارزشمند و بروز راجع به واکسیناسیون و پروسه و روند واکسینه شدن افراد و آحاد جامعه در برابر کرونا ویروس یا کووید 19 با ایشان صحبت بکنیم. اما طور که می دانین برحال کووید 19 یا کرونا امروز همچنان تمام جامعه بشری و کشورهای جهان مصاب ساخته و مشکلات عدیدی را برای اونا با وجود آورده و برحال راجع به راه های مقابله و مبارزی با کرونا توصیه های مختلف هست، راه حل های مختلف هست، از جمله مراعات پروتکل های بهداشتی و صحی. اما خب گام بزرگی که امروز جامعه بشری و جامعه علمی در دنیا علیه کرونا برداشتن تهیه و تولید واکسین های مختلف است که الحمدلله با یک اثرگذاری بسیار خوب امروز جامعه بشری به تدریج با توجه به البته ظرفیت بسیار بالایی از نیازمندی و محدودیت تولید به تدریج دارن واکسینه میشن. ما در خدمت دکتر صاحب شکوهی هستیم که در رابطه با وضعیت واکسیناسیون، اهمیت واکسیناسیون میخوایم صحبت بکنیم، راجع به انواع و ساختارها و ماهیت واکسین ها میخوایم صحبت بکنیم، اثر بخشی اونا رو میخوایم بحث بکنیم و مخصوصا باز تبلیغات و شایعاتی که علیه واکسین ها در سطح رسانه های مجازی، در سطح فضای مجازی و نت و متاسفانه افراد غیر مسئول و بعضن مغرض شده و میشه و تبلیغات بسیار سو و شایعات غیر مستند و غیر علمی. در رابطه با همه اینها میخواییم با دکتر صاحب صحبت بکنیم که امید است شما هم این بحث ها را که بسیار مهم است، بسیار بروز است، با ما همراه باشین و استفاده لازم ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر صاحب شکوهی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به شروع و پیشرفت روند و پروسی واکسینیشن و تطبیق واکسین در کشورهای مختلف، بفرمایین که چون به هر حال یک سوالات شایع هم هست که کسی که دو نوبت واکسین خودش زده آیا باز هم باید رعایت پروتکل های صحی و بهداشتی را بکنه؟ یعنی ماسک بزنه، دست های خود مرتب باید با آب و صابون بشوره، فاصله اجتماعی را رعایت بکنه، در تجمعات شرکت نکنه، این چیزها را باید رعایت بکنه و مد نظر داشته باشه؟
سلام دارم خدمت همه و همچنین شما و همه همکارانتون. مشکل این مسئله ای که آیا کسی که واکسن زده باید ماسک بزنه نزنه، باید فاصله اجتماعی رعایت بکنه یا نکنه، باید مهمونی بره یا نره، باید مسافرت بره یا نره، خب بارها ما اینو گفتیم که واکسن زدن چیزی رو عوض نمی کنه از زندگی ما. واکسن فقط با درصد خیلی بالای احتمال مرگ و میر ما رو اگر گرفتیم این بیماری رو کم میکنه، با درصد قابل قبولی احتمال بیماری علامت دارمون رو کم میکنه و اصلا نمیدونیم که احتمال عفونت های بی علامت ما رو زیاد میکنه یا نمیکنه. احتمالا این اتفاق خواهد افتاد، یعنی این که در آینده نزدیک حالا با کارازمایی های بالینی که انجام خواهد شد به نتیجه خواهیم رسید کسایی که واکسن میزنن احتمالا عفونت بی علامت رو بیشتر از افرادی که واکسن نزدن میگیرن و عملا به عنوان یه بمب ساعتی میتونن تو جامعه حرکت کنن و این بیماری رو بقیه منتقل کنن.
بله،
حالا یک ممکنه یه نفر بگه که مگه آمریکا نیست که CDCش اومده گفته که اگر کسایی واکسن زده میتونه، آمریکا در صورتی داره اینو حرفو میزنه که 60-70% جمعیتی که باید واکسن بزنن و واکسن زده، نه اینکه 1% یا کمتر. الان که فعلا خیلی فاصله داریم با اون مسئله، همچنان خواهش میکنم هر کی واکسن زده هم مثل کسان دیگه که واکسن نزدن هم فاصله اجتماعی رعایت کنه، هم ماسک داشته باشه، هم از رفتن توی حالا تجمعات مهمونی ها رعایت کنه.
بله،
البته من با کاری که حالا انگلیس و آمریکا کردن مخالفم. همون موقع هم گفتم همه فکر میکنم به خاطر واکسن اتفاق افتاده، نه، عملا با قرنطینه ای که کردند این اتفاق افتاد، حالا واکسن هم مزید میشه که فکر نکنن و همه تقریبا این تجربه رو حالا به هر حال داشتن و اینکه میدونن که کسی که واکسن زده خب بیمار هم میشه.
بله،
همه ما پزشکانی که حالا داریم کووید کار میکنیم افراد واکسن زده فول واکسینال، یعنی کسی که کامل واکسن زده هم داریم که بستری هم شده، یعنی نیست که کاملا همه چی 100% باشه. مشخصا واکسن زدن خیلی خیلی بهتر از نزدن است و اینکه اگر یه جمعیت خیلی بزرگی از جامعه واکسن بزنن خیلی مشخصا این زنجیره انتقال کم رنگ میشه، حالا قطع که نمیشه ولی کم رنگ میشه. پس واکسن زدن، و بازم من همه رو خیلی دوست دارم این جمله رو بگم که من همه رو باید بهشون بگم که حتما باید واکسن بزنید در هر شرایطی که بودید، هر واکسنی بود که بزنید، اینم خیلی مهمه. ولی این واکسن زدن به معنای این نیست که برگردیم به زندگی دو سال پیشتون. زندگی مثل همون پارسال که سال کوویدی بود ادامه دارد، ولی واکسن زدن منجر می شود به اینکه اگر ما بیماری رو گرفتیم کم رنگ بگیریم، و این واکسن زدن منجر می شود به اینکه اگه خدا بخواد این تعداد کسانی که واکسن زدن زیاد بشه، این زنجیره انتقال کم رنگ تر بشه.
تشکر. پس شرایط کشورهای جهان سوم از نظر نتایج و آثار واکسینیشن و تطبیق واکسین اصلا با کشورهای توسعه یافته مثل امریکا، انگلیس قابل مقایسه نیست که توانستن ترکی گفته میشه 50-60% از جمعیتشان واکسینه بکنه. اینجا همچنان باید با دقت همه دستورالعمل‌ها و توصیه های مراقبتی و قرنطینه باید رعایت شه و حتی اگر یک نفر دو نوبت واکسین علیه کرونا را تطبیق و زرق کرده باشه. خب دکتر صاحب، در کنار این مسائل موضوع انواع و واریانت های جهش یافته و ویروس هایی که موتیشن یافته امروز بسیار جدی مطرح است. خطر اونا از جمله در همین ایران و بدون شک در افغانستان، پاکستان و منطقه ما انواع جهش یافتی مثل ویروس کرونا نوع هندی یا آفریقای جنوبی، اینا را میگن انواع مقاوم و گریزان از آثار واکسین ها هستند. آیا ای به این معناست که اگر رعایت نکنیم باز هم امکان موج های جدید و شدید کرونا را خواهیم داشت؟
خب این ویروس رو همه میشناسیم، به هر حال همه شنوندگان شما هم مشخصا حتما بارها در موردش خوندن، ویروسی که هی داره اشتباه میکنه. خب این اشتباهاتش توی ویروس سارس و ویروس مرس خب به نفع ما تموم شد و حذف شد، یعنی خب اشتباهش خیلی به نفع ما، ولی متاسفانه اشتباهاتش توی این ویروس کرونا ویروس تو حالا همین کووید متاسفانه هر اشتباهی که میکنه داره به ضرر ما تموم میشه و به نفع خودش.
بله.
اشتباه یعنی چی؟ یعنی هر باری که داره رونویسی میکنه روی ژنش یکی اشتباه مینویسه، یه دونه حالا از پروتئین ها رو حذف میکنه و منجر به تغییر میشه. این همینطوری داره اتفاق میفته و این تغییرات خیلی جزئیه. تغییرات خیلی بزرگ وقتی اتفاق میفته خب منجر به یه سری مسائل میشه. خب یکی از مهمتریناش همون تغییری که توی حالا به اسم ویروس انگلیسی معروفش، که ولی بعد از اون خب جاهای دیگه گزارش کردن مثل آفریقای جنوبی، مثل نیویورک، مثل کالیفرنیا، که و در اخیراً هم که در هندوستان با توجه به حالا تعداد خیلی زیادش.
بله.
من مشخصا بگم که هر جایی که ویروس در گردش خیلی زیادی باشه، یعنی تعداد بیماران زیاد باشه، از این از بدن این بیمار به بدن دیگه کس دیگه بره، این احتمال این تغییر بسیار بیشتره. مطمئناً ما تغییرات خیلی زیاد، یعنی تغییرات کلی که منجر به تغییر خیلی اساسی خواهد شد در ایران هم داشته ایم، ولی چون دنبالش نبودیم خب خیلی هم پیدا نکرد، به خاطر اینکه ما هم جزو کشورهایی هستیم که توی چند تا پیکی که داشتیم انتقال بسیار زیادی بین افراد داشتیم و مشخصا اتفاق افتاده.
بله.
آخرین پیکی که داشتیم تعداد، یعنی درصد اون ویروسی که حالا اسمش انگلیسیه توی ایران بسیار بالا بوده. همطوری که من بارها هم توی حالا تو همه میدیا که مرگ و میر این ویروس بالاتر نیست، حالا بعضی از همکارا و اوایل میگفتن که بالاتر، ولی قابلیت انتقالش خیلی بالاتره چون تعداد ویروس بالاتره توی حالا دستگاه تنفسی فرد. این قابلیت انتقال خب منجر به میشه که هی پیک ها اتفاق بیفته. حالا این تغییر اینطوری بوده. تغییرات دیگه ای هم که در حالا آفریقای جنوبی، تغییری که تو آمریکا اتفاق افتاد و اینی که تو هند هم حتی اتفاق افتاده، فعلا مرگ و میرش خیلی بالا نرفته. شما فقط حدس نکنید مرگ و میر ویروس های مرس و سارس بسیار بالاتر از این کرونا 2 بودن. فکر کنید که با این تعداد بیمار اونقدر مرگ و میر اگه بود وحشتناک میشد. فعلا خوشبختانه روی مرگ و میر تغییر ایجاد نشده توش.
بله.
علت این که میگم کسایی که واکسن، یکی از عللی که عرض کردم برای اینکه کسی که واکسن زده ممکنه بگیره، همین تغییراتیه که به هر حال توی ویروس اتفاق میفته. این واریانت ها ممکنه که بعضی وقتا واکسن رو دور بزنن، ایمنی که واکسن ایجاد کرده رو بتونن دور بزنن و بتونن عفونت رو ایجاد کنن. اینم خیلی مهمه که ما بدونیم که یعنی هر چقدر ما زودتر واکسنی که افکتیوه، واکسنی که مؤثر است، بتونیم به تعداد خیلی بالایی از افراد بزنیم، خیلی زودتر میتونیم از این واریانت ها جلوگیری کنیم. این خیلی مهمه. حالا به هر حال ما فعلا توان این جریان رو نداشتیم به دلایلی که خوب میدونیم.
بله.
پس همونطوری که شما فرمودین تغییرات اصلی ووهان حالا، و دوم این که این افرادی هم که آلوده شدن بتونن افراد بیشتری آلوده کنن. این جمله رو همچنان میگم، همچنان مرگ و میره این ویروس خیلی قابل توجه بالاتر از ویروس اولی یا ویروس های دیگر نیست.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده لازمه برده باشه و دقتهای لازمه در این مباحث داشته باشیم. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه، اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوست پوست شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدن فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه ی آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشید. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنند. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر شروین شکوهی فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی در ارتباط با واکسین کرونا و آثار و اهمیتش صحبت هایی کردن. گفتن که واکسین کرونا از مریضی های شدید و مرگ آور کرونایی با 1% و 50% بسیار بالا جلوگیری میکنه. از بیماری های شدید علامت دار هم جلوگیری میکنه در 100 قابل قبول، یعنی در 1% قابل قبول از بیماری های شدید پیشگیری میکنه و وقایه میکنه. اما ای که میزان بیماران و افراد آلوده به کرونا که بدون علامت هم هستن ایر زیاد میکنه یعنی مورد بحث و بررسی است، چون یکی از بحث ها ایست که کسانی که واکسین کرونا میزنن اینا برحال ممکن است مریضی شدید نگیرن به احتمال بسیار بالا و 1% بسیار بالا، اما میتونن ناقل باشن، میتونن ویروس با خود حمل بکنن و به تعبیر دکتر صاحب هر یکی از ای افراد میتونه مثل یک بم ساعتی در جامعه همینطور حرکت بکنن، ای طرف و طرف شون و ویروس پخش بکنن. پس ای که واکسیناسیون آمار و ارقام بیماران ناقله، آدمای بدون علامت اما ناقل ویروس زیاد میکنه، یک خطر جدی است که مورد بررسی است و احتمال قوی میتن که تا زمانی که 1% قابل توجهی از مردم جامعه از یک کشور واکسین نشدن، اینا تمام کسانی که واکسین زدن باید همه مراقبت ها و توصیه های بهداشتی را مراعات بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شکوهی، در شرایط کرونا بحث‌ها و نظریه پردازی‌ها و ادعاهای گوناگونی در فضای مجازی نت در میدیاها مطرح شده و میشه که فکر میکنم روشنگری راجع به اینمی حرفا و جواب دادن و توضیح دادن به اینها شاید سختی‌های زیادی داشته باشه، درست است؟
سخت‌تره که، یعنی مردم عزیزمون اونها رو بیشتر قبول دارن تا حرفای حالا حساب اسمش بذاریم، بنابراین خیلی سخته که هم بتونیم مردم رو قانع کنیم که اونا اشتباه کردن، هم بتونیم اونها رو یا قانع کنیم یا کاری کنیم که این حرفا رو نزنن. یعنی خیلی سخت‌تره تا اینکه اون قسمت فقط با کووید بخواید بجنگه.
بله دکتر صاحب، از روزی که این واکسین‌های مختلف در کشورهای گوناگون شروع به ساخت و تولید کرده و وارد بازار شده، تبلیغات بسیاری علیه واکسین‌ها شده. همچنان متاسفانه میشه فیلم‌ها، عکس‌های مختلف و ادعاهای مختلف راجع به واکسین‌ها، در حالی که نظر و اجماع علمی و مستند تحقیقاتی در سطح دنیا ایست که این واکسین‌ها مفید و ضروری هستند. آیا شما هم دکتر صاحب هر واکسینی که در دسترس قرار بگیره در هر کشوری توصیه می‌کنین که او باید انجام شوه؟ راجع به این قضیه اگر معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما ممنون میشیم.
از روز اول که نه، خب قبل از اینکه واکسن در اختیار ما قرار بگیره، خب حرف و حدیث زیاد. هر کسی که از من سوال کرد بدون هیچ فکری جوابش رو دادم، هر واکسنی که بود بدون توجه به اینکه ساخت کجاست، اسمش چیه، قبلا چه عارضه‌ای داده، حتما بزنید. به همه اینو گفتم.
بله
هنوزم دارم اینو میگم، هیچ قابل مقایسه نیست عوارض واکسن، همون حالا چیزایی که اینقدر حالا پررنگ و بولدشون میگه، اینقدر نادره که قابل مقایسه با تعداد عوارضی که خود کرونا ایجاد میکنه نیست.
بله
من یه جمله رو بگم، اینو همه جا گفتم که دوست دارم اینجا بگم. خب میگن خب کرونا، کووید اگه یه نفر بگیره، از 100 نفری که بگیرن یه نفر ممکنه بمیره، 99 نفر زنده میمونن دیگه. اون یه نفره، خب ما حالا الانم واکسن زدیم نمیمیریم دیگه، حد اکثر میگیریم و خوب میشیم.
بله
کووید خیلی وایرس عجیبیه. اینکه اون 14 روز تموم بشه واقعا تموم نشده. من فکر کنم جز اولین کسایی بودم که گرفتم کووید رو، یک اسفند 98 تبا لرز کردم، 2 روز بعد اینکه اعلام کردم. هنوزه که هنوزه حداقل 7-8 تا از عارضه های سایکیاتریشو دارم. یعنی اینکه عوارضی که ایجاد میکنه اینقدر مهمه گاهی اوقات، که فقط این نیست که آره من گرفتم و خوب شدم، عوارض مختلفی از عوارض عصبی، عوارض روانی، عوارضی که روی قلب و فشار خون ایجاد میکنه، عوارضی که حالا در پوست و مو ایجاد میکنه، عوارضی که یه سری چیزای عصبی هستش مثل حالا مسائل چشایی بویایی، واقعا خیلی مهمه. من دوتا مریض دارم، 1 سال خورده بیماریشون گذشته، هنوز برنگشته بویایی چشاییشون.
بله
و هموطنان من فقط دنیای بدون بو و بدون مزه رو چجوری میخوان.
بله،
این که فقط این نیست که بگیم خب میگیریم خوب میشیم، اون عوارضش رو میخوان چیکار کنن که هر کدومش ممکنه کلی، حالا من عوارض خیلی شایعش رو گفتم، نادر، عوارض عروقی که ایجاد میکنه، قلبی، مغزی، اینا همه خیلی خیلی واقعا عوارضش عوارض بدیه. و این نیست فقط بگیم خیلی خب ما میگیریم 1% میمیریم دیگه، 99% که باقی میمونن. و اینکه همونی که شما سوال فرمودید، بله همه خواهش میکنم هر واکسنی که بود، همه میدونن که به هر حال کشور ما در مورد تهیه واکسن با مشکل، همه کشورها با مشکل مواجهند. بزرگترین واکسن ساز دنیا هند خودش واقعا مشکل داره، نمیتونه واکسن رو بده بیرون، ما هم کلی واکسن ازش میخوایم، خب نمیتونه بهمون بده، کار نمیتونیم بکنیم.
بله،
یا اینکه کوواکس بدقولی کرده، روسیه بدقولی کرده، نتونستن واکسنایی که ما پولش هم دادیم منتظریم ولی بهمون نتونستن بدن. همونطوری که همه هموطنان من و همه همکارای من میدونن، بالاخره ما باید واکسن بومیمون رو داشته باشیم.
بله،
یعنی وقتی واکسن مال خودمون باشه، خودمون نمایش تصمیم بگیریم و ما بتونیم واکسن های خودمون رو با تعداد بسیار زیاد به مردمون تزریق کنیم و بتونیم با این کاری که انجام میدیم زنجیره انتقال خود کم رنگش کنیم و یه خورده بتونیم حداقل به آیندهمون امیدوارتر بشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است که بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه و در جلسات بعد باز هم با برنامه ضربان همراه ما باشین. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ضربان را شننده بودید. نوبتی هم که باشد، نوبت دوستداران و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است، یعنی برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه تقدیم شما همراهان می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. شما خوبان می توانید برنامه ما را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و اگر می خواهید که با ما در ارتباط باشید و پیامک هایتان را برای ما ارسال کنید، این دو شماره مخصوص ارسال پیامک های شما خوبان هست: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. دوستان عزیز، امروز قصد داریم کتاب تقلب، اخلاق در زندگی روزمره را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر، استاد و پروفسور حقوق دانشگاه استنفورد دبورا الرود و مترجم خانم مریم تقدیسی است که این کتاب در انتشارات ققنوس چاپ و منتشر شده است. کتاب تقلب، اخلاق در زندگی روزمره، نوشته دبورا ال رود، به تازگی با ترجمه مریم تقدیسی توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است و راهی بازار نشر شده. نسخه اصلی این کتاب در سال 2018 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است. دبورا الرود، نویسنده این کتاب، استاد و پروفسور حقوق دانشگاه استنفورد است که سعی کرده در کتاب پیشرو تحلیل‌های موشکافانه‌ای درباره پدیده و مفهوم تقلب ارائه دهد. او با مراجعه به نظرسنجی‌های معتبر به عوامل رواج تقلب در عرصه‌های مختلف اجتماعی پرداخته و راهکارهایی هم برای مقابله با این پدیده ارائه داده است. او معتقد است نوع بشر در ابداع انواع و اقسام تقلب واقعا خلاق بوده است. این نویسنده دوستان در مقدمه کتابش میگوید انتخاب شدن دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا یکی از موارد شاخص بی اهمیت بودن تقلب از نظر آمریکایی هاست، چون بوق و کرنای مداوم افشای فریبکاری ها، سوء استفاده های غیر قانونی و کلاهبرداری تشکیلات ترامپ در معامله با پیمانکاران تأثیر چندانی در ممانعت از حمایت از او نداشت. الرود اظهار تعجب می کند که در فلسفه اخلاق و مسئله تقلب توجه چندانی نشده است. او می گوید تقلب را نمی توان با دروغ مصلحتی مقایسه کرد، چون در عرف جامعه تقلب به هیچ صورتی قابل توجیه نیست. ولی ممکن است در برخی موقعیت ها از نظر ناظر بی‌طرف از لحاظ اخلاقی قابل توجیه باشد. عزیزان، کتاب تقلب 9 فصل اصلی دارد که عناوینشان به ترتیب عبارتند از مقدمه، تقلب در ورزش، تقلب در سازمانها، تقلب در مالیات، تقلب در محیط‌های آموزشی و سرقت ادبی در زمینه‌های حرفه‌ای، نقض حقوق مؤلفان و مصنفان، تقلب در بیمه و وام مسکن، تقلب در ازدواج و نتیجه گیری. دوستان یادمان باشد که مطالعه فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه بشر در طول زمان اهمیت بسیاری دارد. لحظاتتان پر از آرامش و خوشی دوستان. در این لحظه دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، روز خوش. کسانی که کتاب می‌خوانند می‌توانند به تعداد شخصیت‌های موجود در کتاب‌ها زندگی‌های مختلفی را تجربه کنند. هر کدام از این زندگی‌ها تجارب زیادی به فرد می‌دهند. برای همین کتابخانی می‌تواند باعث رشد فردی و اجتماعی شود، چون جامعه با تجربه جامعه‌ای رو به جلو است. چگونه می‌توانیم کودکان را به کتابخانی تشویق کنیم؟ کودکان برای درک مطالب و لذت از کتاب و فرصت‌هایی برای دیدن، شنیدن، سخن گفتن و بیان دیدگاه‌هایشان نیاز دارند. بهترین راه برای مشارکت کودکان در کتابخانی گفتگو درباره موضوع آن کتاب است. وقتی داستان در جای قطع می‌شود و کودکان درباره کنش‌های شخصیت‌های داستان یا بیان تجربه‌های مشابه خود سخن می‌گویند، در خواندن آن کتاب مشارکت کردند. کودکان زمانی که از زاویه دید خود به داستان می‌نگرند و آن را تحلیل می‌کنند، درگیر داستان شدند. هنگامی که روند داستان را پیش‌بینی می‌کنند، تخیل آنها به چالش گرفته می‌شود. وقتی دیدگاه‌های خود را با همسالانشان در میان می‌گذارند، برای شنیدن دیدگاه‌های گوناگون و احترام به آنها آماده می‌شوند. به این ترتیب با گفتگو به کودکان فرصت داده می شود به شکل مستقل بیاندیشند و تصمیم بگیرند، دیدگاه های خود را بیان کنند و به سخنان دیگران گوش فرا دهند. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بله. سلام خانم قربانی. بله، تشریف دارن. خواهش میکنم. من حتما بهشون اطلاع میدم. چشم. خداحافظ.
ببخشید خانم یوسفی.
بله.
اگه اجازه بدید من مرخص بشم. لطف کنید به جناب امینی بفرمایید که
نمیتونید بیشتر منتظر بمونید.
خب چرا؟ منتها من فکر میکنم الان وقت مناسبی برای صحبت کردن نباشه. با این اتفاقی که دم در شرکت افتاد احتمالاً ایشون میخوان یه خورده استراحت کنن.
آقای فاضلی، آقای امینی تو اینج موارد هیچ تعارف و رو دروایسی با کسی ندارن. ایشون از اتاقشون با من تماس گرفتن و از من خواستن تا بعد از آماده شدنشون شما رو به داخل اتاق راهنمایی کنم.
خب پس یعنی من مزاحمشون نیستم؟
اینطور که از دستور آقای امینی به نظر میاد خیر، مزاحم نیستید.
باشه، پس من با اجازهتون منتظر میمونم. خیلی ممنون خانم.
خواهش میکنم. آقای فاضلی، هنوزم قهوه یا چای میل ندارید؟
نه خیر، متشکرم.
خیلی خب، پس بفرمایید بنشینید. ایشون هر زمان با من تماس بگیرن بهتون اطلاع میدن.
لطف میکنید سرکار.
خواهش میکنم. بله آقای رئیس. بله، چشم. حتما، چشم. آقای فاضلی.
بله خانم.
میتونید تشریف ببرید داخل.
بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. آقای فاضلی.
بله.
این پوشرم با خودتون ببرید.
بله، چشم. متشکرم.
بفرمایید.
ببخشید آقای امینی.
خواهش میکنم، بیاین تو. بفرمایید بشین.
خیلی ممنونم.
خب جناب فاضلی، تو این فاصله بچه ها ازتون پذیرایی کردن؟
بله، ممنونم. منتهای امینی، باور کنید من اصلا دارم نمیخواد تو این شرایط برای شما مزاحمت ایجاد کنم. اگه مایلین من توی فرصت دیگه خدمت برسم تا
راجب مسئله نیست. راستش این دردا منو به این راحتی از پا نمیندازه. خیالت راحت باشه. گفته بودی قرار بود برای بار دوم رزومت بررسی بشه، درسته؟
بله.
لطف میکنید اون پروندتونو بدید به من.
بله چشم، بفرمایید.
متشکرم.
آقای امینی، من حدود 10 روز پیش یه جلسه مصاحبه داشتم با آقای اسدی. بله. اگه اشتباه نکنم.
بله. ایشون در کنار مسئولیت خاصی که تو این شرکت دارن مسئول گزینش اولیه کارمندای جدید شرکت هم هست.
بله، من توی جلسه قبل خدمت ایشون توضیحات لازم رو در ارتباط با تحصیلات و سابقه کاریم دادم. حالا اگه مجدداً لازمه من بگم خدمت. حامد
فاضلی، کارشناس حساب.
بله، حامد فاضلی، کارشناس حسابداری.
درخواستتون برای بخش حسابداری بوده، درسته؟
بله، درسته. من میدونی جناب امینی، من خدمت آقای اسدی هم گفتم سابقه کاری زیادی ندارم، ولی تو تمام دوره تحصیل و مدت 5 ساله که برای شرکت پویان کار میکردم کار حسابداری رو به خوبی یاد گرفتم. اینه که میتونم
اون کاری رو... بیرون اومدنتون از شرکت پویان رو بگیم.
خب در واقع من ناچار شدم حقیقتش به خاطر تعدیل نیرو مجبور شد.
ببینید آقای فاضلی عزیز، حجم کار ما در مقایسه با کاری که تو شرکت پویان داشتیم خیلی سنگین تره، اینو میدونی؟
بله بله آقای امینی، من کاملا به این موضوع واقفم.
ببین جانم، شرکت ما هم فعالیت‌های بازرگانیش گسترده تره، هم پرسنل بیشتری داره.
بله
با این اوصاف اگه...
جناب امینی، من به شما اطمینان میدم حجم زیاد کاری هیچ مشکلی برام ایجاد نمیکنه. اگه شما منو به عنوان کارمند شرکت بپذیرین، هر مسئولیتی به عهدم بذارین به بهترین نحو انجامش میدم. اینو بهتون قول میدم.
خب این خیلی خوبه. برای من مسئولیت پذیری و متعهد بودن کارمند شرکتم خیلی مهمه. منتها همه اینها در عمل مشخص میشه جناب فاضلی.
بله بله، خب طبیعتاً قربان.
متولد احواز.
بله احواز
64.
بله
خیلی برام جالبه.
چی های فاضلی؟
از همون لحظه‌ای که دم در شرکت دیدمت، نمیدونم چرا چهرت منو یاد پسرم انداخت. حالا میبینم که سال تولدت هم با سال تولد پسر من یکیه.
بله بله بله، چه تصادفی. خدا ایشالله براتون حفظشون کنه آقای امینی. بله
پسر من 7 سال پیش توی یه حادثه فوت شد. اگه بود الان مثل شما 27 ساله بود.
من واقعا متاسفم های امینی، باید منو ببخشید. ببخشید. بله
اشکالی نداری جانم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
آغاز هر کلام با نام خدای توانا و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم با شما که خوب و خوشخوی هستین. سلام با شما که بهترین دوستای ما هستین. سلام سلام سلام. نازنینا، شیرین زبانا، قندولکا، بسیار زیاد خوش آمدین. برنامه خودتان شاپرک شروع شده و مدتش هم 15 دقیقه است. ما بسیار خوش هستیم که امروز هم در کنار شما هستیم و از خدای بزرگ بهترین ها را برتان آرزو میکنیم. الهی سالم و تندرست باشین، الهی شاد و خوشحال باشین. خب دوسته که نزنینه، در برنامه شاپرک امروز در کنار ما باشین. دوسته ی قنده، همه ی ما بعضی خوی و خصلت ها داریم که از اطرافیانمان بدست آوردیم، اما بعضی از خصلت ها و بعضی از احساسات هست که خدای مهربان در وجود ما قرار داده تا ما دچار آسیب نشویم. مثلا همه ما از کار بد خوشمان نمیه، بدمان میه، ناراحت میشیم اگه خودمان کار بدی انجام بدیم یا اگه کسی در حق ما کار بدی انجام بده. این خصلت، ای که ما از بد بودن خوشمان نمیه، باعث میشه که ما از این کار، از این خصلت دوری کنیم، با آدم ها مهربان تر باشیم. یا مثلا احساس ترس، وقتی ما از چیزی بترسیم دیگه طرفش نمیریم، مثل ترس از آتش یا ترس از بلندی. اگه ما از این چیزا نترسیم، امکان داره که با خودمان آسیب برسانیم. البته هر چیزی اندازهش خوب است، اگه از حد بگذره باز برای خود ما دردسر و مشکل به وجود میاره. بخیالیم که در آشپزخانه شاپرکی یک خبرایی هست، یکی از وسایل آشپزخانه ترسیده. بیاین با هم بریم ببینیم که چی گپ است.
اوهای پنجا جان سلام، یک خبر برای دارم.
سلام مشتری جان، خوش خبر باشی، چی شده؟
بگو نان چاش امروز چی هست؟
قرمه کچالو؟
نه بابا، دیروز قرمه کچالو بود، هوشت کجاست؟
راست بگی، آش هست، درست هست؟
نه
بای بابا، بس چی خبر دارم که نان چاش امروز چی هست؟ بس بعد از چای صبح دیگه داشت بس خانه نرفتم، همه گوشه گک پاله کلکل شیشته بودم.
راستی تو چرا اینجا شیشتی ها؟ چی گپ هست؟ چرا نمیایی به آشپزخانه پیش دگر ها؟ چیزی شده؟ جگر خون معلوم میشی؟
خب باش داری جان، بسیار دارم بخواه که پیش رفیقای باشم، اما
چی؟
اما بترسم.
میترسی؟ از چی؟
باش داری جان، تو طرف با سر کن، چقدر لاغر استم، پنجای با سر کن، چقدر باریک و نازک است.
خب تمام پنجا همی قسمی هستن دیگه.
بله برای بفهمم، اما اگه من آشپز خانه باشم شاید یک اتفاقی برام رخ بده.
اتفاق؟ چی اتفاقی؟
نمیفهمم، هر اتفاقی، هر مشکلی، من چی کنم ها؟ من بسیار میترسم.
خب چی میترسی؟ من متوجه نمیشم.
خب مثلا اگه سواده ابروی پنجایی نازک من سر یک قوطی فانتا رو باز کنه، من بیچاره چی کنم ها؟
چی؟ زمانه این کار انجام بده؟ نه فکر نکنم.
خب اگه این کار انجام داد چی؟ اون وقت پنجای باریک و نازک من خب بیشم، اون وقت من دیگه به عنوان یک پنجه دی مقبول هستم و دی دیگه به کار بیایم. آخه خودت بگو مشتانی که یک پنجه کجه به دستش میگیره تا ابرایش قضا بخوره. من از دارم اگه هیچ کس خوش نداره پنجه دستش کج باشم. وای من هم دانم چی کنم، بسیار میترسم.
خب من چی بگویم، اما به نظرم که ترس خودت ناخ است. بیا که برم پیش دیگر رفیقای ما در آشپزخانه، اونجا که باشه ساعت و تیر است و این چیزهای ناراحت کنندهش فکر نمی کنی.
بایه تشکر مشتری جان، نمیخوایم، همینجا جایم خوب است. بترسم کنم مشکلی برای پیش بیاید. ای بابا، این پنجه معلوم نیست که کجا است. اینال وقت نان خوردن.